شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رسول خدا فرمود اذا هممت به امرم تستخر ربک فیه سبع مرات. وقتی به کاری تصمیم گرفتی هفت بار از خدا طلب خیر کن. ثم انظر الی الذی یستبق الی قلبک. سپس بنگر دل تو به کدام طرف مایل است. فان الخیرت فی. چقدر قشنگ که خیر تو در همان است. ببینید چقدر انسانها را عارف بار میاره، انسانها را در جستجوی اشراق بار میاره، یعنی انسانها را تبدیل میکنه به چیزی که خودت بگیر از خدا، خودت وصل شو، خودت بفهم، خودت. این عبارت اخرای استفت قلبه که دیگه، از قلبت استفتار کن. یکی از روش های استفتا از قلب همینه. هفت بار بگو همیشه ذکر بار. سلام بفرمایید. در وزیر باز ستام هست. صد بار بگو استخیر الله به رحمته خیرتن فی العافیه. بله. پیغمبر می فهمد که چقدر حیف که بنده کار رو انجام بده در اون کار از خدا طلب خیر نکرده باشه. یعنی پیش از خیلی کارها انسان باید طلب خیر کنه. می خواهیم بریم خونه پدرمون سر بزه، طلب خیر میکنه، استخاره اینه دیگه. می خواهیم صبح بریم از خونه بیرون، طلب خیر میکنه. میخوایم یه جلسه بذاریم با کسی صحبتی بکنیم، خدای طلب خیر بود. باعث شد انسان همیشه در اون مدار خیر باشه، خیر به سمتش جاری بشه. یه جوری بسم الله هم هست دیگه، یه جوری بسم الله. بسم الله هم همینه، یعنی من استعانت میکنم، میجویم به خدا. خب چه میخواد؟ از خدا خیر میخواد دیگه. حالا این هم میشه ذکرم باشه ها. سلام بفرمایید. میشه ذکرم باشه، استخیر الله، استخیر دعا هست، اصلا دعای استخاره هست، دعاهای مختلف استخاره. استخیر الله، استخیر الله، مثل استغفر الله. بله استخبار این استخاره است. اصلا که انه معنای استخاره از ابتدام من فهم میکنم در زمان پیغمبر به همین شکل بوده، منتها چون اینا آدم ها بهشون الهام نمیشده و نمیفهمیدند و سخت بوده، یه نسخه بدل ساده تری را گذاشتن به این که تسبیح حالا بگیر ببین چنده. یعنی این از اونا، این اشرف از اوناست، بالاتر از اون. جالب اینا هم نبویه همش. حالا چون خیلی نمیتونستن، میگه من استخاره میکنم، گفتم به دلم نفهمیدم شو، اصلا آمد نمیفهمم که ذهنمه، توهم منه، خودم ساختم. یعنی این در واقع مال کملینه، مال کاملینه، مال خواسته. اتفاقاً برای همین گفتن که حالا دست کن به تسبیح، حالا همین استخاره رو بگو، دست کن به زیر سجادت در بیا. نام اکرام خوش آمدید. ما شما بر رقابت چی آوردی؟ موز هم خوبه تو پلو بزیم. اتفاقا موز رو سرخ میکنن، بعضی جا میخورن. بله مثل کدو که ما سرخ میکنیم، موز رو سرخ میکنن. خیلی هم میکنم، من هم میکنم. زمان موز ها نه، این یه روش، اونم یه روشه. آدم هر روشه انجام بده توش متمکن میشه، اینم در نظر داشته باشید. شما که تا تسبیح با تا حالا با تسبیح میکردی، یه مدتی بگو یه مدت اینجوری میکنه، تو بعضی کارها اینجوری میکنه. بابی را که انسان باز کنه به سمت خدا، خدا از همون باب بهش جواب میده. اتفاق فرمودید. بعدم این باب، اینا ابواب معصوره همش دیگه، اینا ابواب معصوره. میگه من به دلم میخوام، به دلم ببینم چه میافته. خب اینو انجام بداد. بعد حالا گاهی من یه کار دیگه هم میشه کرد، اینم در روایت هست، نه استخاره به استخیر و استخیر بعد منتظر باشیم تو چه قلب رو میفته، نه را بیفتیم بریم. مثلا خیلی ممنون، مثلا میخواییم بریم، مثلا میخواییم بریم ماشین بخریم، ببخشید خب سلام نکن، میخواییم بریم ماشین بخریم، تو خونه دو رکعت نماز میخونیم به عنوان نماز استخاره، بعد صد مرتبه اون دستور از پیغمبر میگه دو رکعت نماز خون بعد دوره تسبیح، صد مرتبه بعد میگیم استخیر را خدای طلب خیر ازم، میخوام برم ماشین بخرم طلب خیر بگم، بعد را میفته انسان، را میفته میره ماشینه رو میبینه چیزا میبینه چیزا، اینم میشه التفات فرمودید، یعنی در واقع میشه استخاره بکنه منتظر نباشه به قلبش چی میاد، بلکه راه بیفته، راه که افتاد یه راهی باز میشه یه راهی باز نمیشه، خدای من طلب خیر از اینم یه راه دیگه، اینا همه روایت و چقدر قشنگه. پس با قرآن هست، با تسبیح هست، استخاره ذات الرقا که قرعه است در واقع، در واقع یه جور قرعه زدنه دیگه، البته با تسبیح هم یه جور قرعه است دیگه.
با
حالا اینا قطع خیلی قطعی نمیشه به این قطعیت، ولی بالاخره اینا در روایت هست معصود. حالا اون روزم یه چیزی آقای صدیقی گفت خیلی جالب بود، گفت یه دستوری هست قبلش 7 تا سوره قدر بخونید بعد ملائکه رو خطاب قرار میده، میگه ای ملائکت الله اخبرونی به من خبر بدید و بعد به خواب انسان، در خواب میبینه میفهمه باید چه کار کنه، مصلحت اینم یه راحت روشه، بله اونم اخبرونی هم راحت اینم یه راحت التفات هم چقدر چه راه های جالب و بهتر از همه همشون، بهتر از همشون اصلا انتخاب نکردنه، صبح تا شب انسان بگه استخیر الله استخیر الله، تفویض نوع استخاره متعالی دیگه، خود تفویض نوع مثلا، یعنی خدای من اصلا امرم رو به تو تفویض کردم، تو بصیری بالعباد و قطعا برای من خیرتر، اتفاق میفهمید این باز از همشون بالاتره، یعنی انسان هیچ انتخابی نمیکنه، خودش را به جریان میسپاره، خودش را به خدا میسپاره، خودش را به خدای جریان هستی میسپاره، این هم میشون استخاره است، درسته؟ از همه هم بالاتره، یعنی در واقع استخارات شأن نازله توکله، شأن نازله تفویضه، یا جایی که چاره ای نیست مثلا. البته من فهم میکنم کلن انسان میتوانه هیچ وقت انتخاب نکنه، این قبول داری؟
بلکه ظاهرن کمال
همینه، کلن دوراهی یک توهمه، دوراهی در زندگی نداره، خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر نا خدا جامعه برتن، همه همون نگاه کنید در زندگی همون سلام نه بله بله تسلیم اصلا همینه، رها کرد یه اونجا موز بدید آقای پوینده تازه تشریف بردن،
فکر نکنم فرق کنه این
مرون
بر نه تورید و اورید و رایکن
لا ماری، همها و تلاش ها و دوندگی ها اینا همه به نقطه صفر برمیگرده، ولی اون چی که خدا میخواهد بلند میشه، بله لله الامر من قبل و من بعد و الله غالب علی امره، دیدین آقای خامنه ام صحبت کرد اون روز دولام بزرگ بالا سرش نوشته بود و الله غالب، خیلی آقای قشنگ، بله و الله ها بله و الله بالغ امره ای نوشته و الله غالب علی امره هم عبارت اخرى همیست و الله بالغ امره ای، بله و الله بالغ در همه ما، در همه زندگی تک تک ما و الله بالغ، خدا اون چیزی که حکم کرده او رو بالاخره به منصه ظهور میرسانه و اجرا میکنه. نگاه کنید ملک از دست امیر، اتفاقا همین شامات قیام کرده چی کرد، ملک از دست امیرالمومنین در آمد دیگه. امیرالمومنین در استنادش میگفت والله بالغون علا، میگه به امام مجتبی، امام مجتبی که صلح کرد با معاویه و برگشت مدینه، یکی از نزدیکان اصحاب دوستاش آمد دیدارشو گفت که تو مذل المؤمنی ذلیل کردی، چه کردی؟ بعد امام حسن میگه اینه نگو به من، ملامت نکن منو، من از پدرم از رسول خدا شنیدم که عاقبت حکومت بر این امت به فرد شکمگنده پرخوری میرسه که هرچه میخوره سیر نمیشه. یقین کردم اون معاویه است و یقین کردم که امر الله این، یعنی در واقع خدا حکم کرده. پس برات روایت چه بخونم خیلی قشنگ، پس حذر کردم از این که خون مسلمین بر گردن من بیفته و بین من و معاویه کشته. بذار براتون بخونم خیلی قشنگ، روایت قشنگ، خیلی درس آموزم هست برامون، خیلی جالبه. راوی گوید وقتی حسن ابن علی علیه السلام خلافت را به معاویه واگذاشت و از کوفه به مدینه آمد، من به دیدارش رفتم. ملاهم و الفتن ابن طاووسه. و گفتم با صلحت مؤمنین را ذلیل کرد. به من فرمود از پدرم شنیدم که از رسول خدا شنیده بود که حکومت بر مسلمین روزی به دست شکمگنده پرخوری میفتد که هرچی میخورد سیر نمیشه، و یقین کردم که آن کس همین معاویه است و به غالب شدنش در علم الهی حکم شده. عربیش میشه و علم تو ان امر الله واقع و خفت ان تجری بینی و بینه دماء، درست شد، و انی لقیت الله به مهجمت دم امر مسلم، پس نخواستم خون مسلمین در جنگ میان من او هدر رود و خدا را ملاقات کنم در حالی که خون مسلمانی به گردن من. خیلی جالبه، یعنی بعضی وقتا انسان تقدیر میفهمه. حالا اینم جالب براتون بخونم، حالا از اون اول جلسه پردیم آخرش خوبه. ولی راوی گوید از علی در کوفه شنیدم که گفت من می جنگم تا حق را به پا دارم، اما به پا نشده و حکومت در نهایت به بنی امیه خواهد رسید. وقتی چنین شنیدم به دوستانم گفتم اینجا در کوفه به دنبال چه هستید وقتی خودش میگوید حکومت به او وفا نمیکند؟ پس دو دسته شدیم، عده ای از ما تصمیم گرفتن کماکان پیش علی در کوفه بمانند و عده ای از او اجازه خواستیم که به مصر برویم و از جنگ های میان او دیگران برکنار باشیم. پس به ما اجازه داد و به هر یک از ما 1000 درهم بخشش نمود و ما روانه مصر شدیم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. این به فکر روزه میگه خب ما چی کار میکنیم، چون اینا دنبال حکومت بودن دیگه. علی که دنبال حکومت نبود، علی دنبال عدالت بود، دنبال عمل وظیفه بود، اینا دنبال چیز دیگه بودن. خیلی هم حرف عاقلانه، گفت ما اینجا تو پیچی نشستیم، خودش داره میگه که ما شکست میخوریم. آره این، بله اینا روایت های خیلی، روایت های مخفوله، روایت های مخفول
تقریبا نداره.
بله منم عمدن اینا رو آوردم که اینها رو هم کنار معادلات دیگه بذاره انسان، متوجه؟ چون نگاه کنید یه سری روایات بولد میشه، یه سری روایت دیگه فراموش میشه،
چون سخت هم هست،
چون سخت هم هضمش کرد. این روایت هم قشنگه. راوی گوید پس از عثمان که خلافت به علی رسید عزم حرکت به سوی عراق کرد. عبدالله ابن سلام به او گفت همینجا کنار منبر پیامبر بمان و به عراق مرو که بر نمیگردی، گرچه اینجا بودنت هم حفظت نمیکنه. اصحاب که چنین شنیدند به او تندی کردند که علی فرمود رهایش کنید، او از ما اهل بیت است. حالا این البته عبدالله سلام توش حرف حدیثه، ولی بالاخره روایت جالبه. این حالا ادامهش خیلی جالبه. پس عازم عراق شد و عاقبت در کوفه شهید گشت. عبدالله ابن سلام که خبر شهادتش را شنید، این هم از کتاب ابن طاووس، گفت الان سال 40 هجری است و از حالا به بعد صلح خواهد بود. واقعا هم از 40 هجری دیگه حکومت دست بنی امیه افتاد و دیگه ظاهرا صلحی برقرار، چون جنگ‌های عظیمی بود. صفین، لیلة الحریر صفین که 100 هزار نفر میگن، شاید 30 هزار نفر میگن 70 هزار نفر، خیلی اقوال هست در یک شب کشته، میگن بیشترین تعداد کشته در جنگ‌های تاریخ بشر در یک شبان روزه. یعنی لشکرهای، یعنی لشکر امپراتوری ایران و روم اینقدر نبردهای مهیبی یک جا را، صفین خیلی جنگ. بعد جنگ صفین 7 ماه جنگ بود، درسته؟ یعنی یک جنگی که جنگ‌های قدیم یه روزه بوده دیگه. 7 ماه این دوتا لشکر زدند، هی درگیر، هی درگیر. خب حالا این جالبه، میگه امتی که پیامبرش را بکشد خدا 70 هزار از آنها میکشد، و امتی که حاکمش را بکشد خدا 35 هزار از آنها میکشد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
ولی چی بود 70 هزار؟
پیامبرش را بکشد،
حاکمش منظور ولی خداست یا نه هر حاکم؟
نه، این نوشته لاغت و خلیفتن، بعد ابن طاووس نوشته او قال خلیفتهم، یعنی خود ابن طاووس هم تردید کرده. ابن طاووس گفته نه خلیفه نیست اینجا، خلیفتهمه. در واقع میگه که خلیفه کشی، در واقع کشتن حاکم تبعات امنیتی داره، فتنه داره. آره، یعنی شما حاکم را اگه بکشی به تقاصش کشته های بسیاری در جامعه ایجاد خواهد شد، که همینطور هم شد دیگه. یعنی خلیفه کشی که شد همینجور کشته و کشته.
از خودش داره
میگه، تو زن فلان تا پیامبر داره. نه، از خودش داره.
حجت اون
نه. روایت دیگه خونده می حجت، اونم خبر واحده دیگه.
نه، از خود
عبدالله بن سلام. نه، از خودش نمیاد. هی چیزی نقل میکنه، حکمتی نقل میکنه. فرقی نداره. در عدم حجیت هیچ تفاوتی نداره با روایت. عدم حجیت این از حیثی است، عدم حجیت روایت از حیث دیگر است. در هر صورت برای ترتیب اثر یه درجه است، فرقی نداره. حالا حدیثی منسوب به پیغمبر رسیده؟ نه، یه کسی در تاریخ گفته. هر دو به انداز به حد پیشنهاد دیگه، حتی خبر واحده. بیش از این چیزی نداره. در حد شنیدنه که چه عجب. متوجهی؟ روایت هم همش همینه دیگه. روایت ها رو انسان میشنوه میگه چه عجب، چه جور. یک جای مغزش میذاره به عنوان یکی از هزاران گزاره‌ای که برای حل مسئله داره. بیشتر از این که دیگه نه. اگه انسان یه روایت پیدا کنه همه مسائلش رو بخواد با این روایت، با اون دو تا روایت، با این 10 تا روایت همه مسائلش حل کنه، خیلی مهمل میشه، درسته؟ خیلی بافندگی پیدا میشه.
وزنی که ما به شغل خود عبدالله
سلام میگیم،
با وزنی که
به جمله پیغمبر میگیم یکی باشه. آره، چون او ضعف در سند داره، ضعف در سند داره. این اصلا سند برش مهم نیست، خود جمله اتفاق فهمید. از لحاظ منطق متن دارم میگم، از لحاظ منطق متن آره فرق نداره. این حدیث منسوب چی نبوده؟ نه، عبدالله سلام که اصحاب امیرالمومنین بوده، اصلا اونا میگن شیعه رو عبدالله سلام درست کرده.
نه، ما عبدالله بن سبع شما نکن.
آه راست میگی، راست میگی.
این درست همون یهودی
نه سب...
نه
نه نه اجازه
آره بدید. این هم یهودی است که
مصطفی نجاتش داد سر اون قضیه یزید و
اینا. این راست میگی، اجازه بدید.
یهودی بود مصطفی شد.
بله، عبدالله بن سلام نخستین یهودیانی بود که پس از هجرت اسلام آمد. بسیاری همچون ابوهری و دیگران از او کسب علم کردن. او از بیعت با علی سرپیچی کرد. با خروج او از مدینه به بصره و سپس به عراق مخالف بود. بعضی از سخنان او از قصص معروف به اسرائیلیات سعد بن ابی وقاص گوید طول زندگی خود که در کنار پیغمبر بودم هیچگاه ندیدم قول بهش به کسی داد مگر عبدالله ابن سلام، که خاطر خدمات در زمینه علم و نشر برای مسلمین بود. ویکی فقه هم براتون بخونم. حارس اسرائیلی از یهودیان است. برخی اسنادم را در سال اول هجرت دانستند، برخی گفتن 2 سال پیش از رحلت پیامبر. شخصیت مبهم و تردیدآمیز دارد، آن هم به جهت برخی عملکردهای او بوده، مانند حمایت از عثمان، بیعت نکردن با علی، وارد کردن اسرائیل در متون دینی. در روزگار یعنی در هر حال شخص مورد اعتبار شیعه نیست. ولی اون حالا عرضی که کردم سر جاشه، اون در واقع دارم میگم در برخورد با متن روایت ارزشش در حد پیشنهاده. التفات فرمودید؟
یه گزاره تاریخی
یک حکمتی که از تاریخ رو هست، یک حکمتی
که خیلیش خبر و تاریخ دیگه. میگه علی رفت اونجا این رو
بله. نه حالا من چیزای معنویاتشو دارم میگم، چیزاش که معنویه میگم، یک حکمت تاریخی. تفاوتی هم نمیکنه اینه که شما حالا شما بگو بودا گفته یا پیغمبر گفته، چون وقتی حکمت تاریخی بود، متوجهید، متن باید بررسی بشه، متن باید صحت سنجی بشه، متن باید عقلانی باشه، با فطرت جور در بیاد. و علت چیز و علت این که خب کلمات امیرالمومنین این همه هست که با حکمت جور در میاد، عظمت امیرالمومنین. اتفاقات فرمودید عظمت امیرالمومنین که این همه کلام ازش هست که حکمت آموز و درست و خوب و تک تکش نمیشه دست گذاشت واقعا از امیرالمومنین. خب برگردیم به بحث خودمون. پس بنابراین صحبت چه بود؟ صحبت تصمیم بود، صحبت این بود که واقعا ما نسبت به کدام بخشای زندگیمون ما مختاریم، کدام بخشاش تقدیره. این جالبه، سوال مهمیه. کجاش ازدواج تقدیریه؟ تقدیری ها رو چقدر میشه عوض کرد؟ چقدر میشه خراب کنیم در تقدیرمون؟ خراب کاری کنیم میشه؟ مثلا جواب واقعی به این سوالا وجود نداره، ولی راهکار عملی براش وجود داره، راهکار عملی براش تسلیم. یعنی یقینا جواب این سوالا رو نمیتونیم بدیم، ولی بهترین وظیفمونو میفهمیم، پیچیدگی هستی رو نمیفهمیم، اسرار هستی رو نمیفهمیم، ولی میفهمیم که وظیفه خودمون در این هستی مستیه، مست خدا شدنه. حدیث از مطرب و میگو راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاد به حکمت این معما. بعضیا همش از لحاظ تئوری و ذهنی مشغول رازگشایی هستی میشن، اصلا رازگشایی هستی از ما خواسته نشده، مستی در هستی از ما خواسته شده. مست خدا شو، دل باخته خدا شو، دل به خدا بباز، مخبت بشو. بله این خیلی آدم راحت میکنه، خیلی انسان ها کار آدم راحت میکنه. بله
مشتبه یک در جنگ با معاویه یک تصمیم گرفت به دلیل
حدیثی
که از پیامبر
امیرالمومنین طبق این روایت.
حالا در شرایط مشابه تنبیه همین حضرت عالی بزرگواران در جای امام حسن مجتبی بود و در اون جنگ حضور داشت، و مثلا حدیثی چیزی نبود که به عنوان یک منبع و یک فکت که الان من اگه جنگ
را اصلا حدیث نمیخواد، حدیث نمیخواد. امام مجتبی داره میبینه که معاویه داره غالب میشه، مردم میل به اون دارن، سردارا شکیگی خیانت میکنن میرن، امام مجتبی تک و تنها در معرض چندین ترور، چندین دفعه امام مجتبی رو خواستن ترور کنن.
پس در مقابل هر پدیده
روند
رو
ببینید. بله عقل، یعنی عقل
بله.
بله. بله دقیقا. خب الان تو سوریه همینطور شد، نگاه کردن دل ای شهر اول، شهر دوم، شهر سوم، شهر چهارم، گفتن خب منطق معلومه دیگه، عقل اینو میگه. یعنی حتی اون گزاره هم یک جور بیان همین مسئله است. یعنی انسان یک جور، شما سوال اشکال دیگه کن، اشکال مصداقی کن، بگو امام مجتبی از کجا یقین کرد که معاویه مصداق حدیث پیغمبر؟ هیچ دلیلی نداره. التفات میفهمید؟ اینا رو تو ذهنش خود بر طبق عقلش تصمیم گرفت. ببین در واقع روایت داره میگه چی؟ میگه وقتی بو میکشید و میفهمید که جریان به سمت چه سمتی است و خواست خدا به چه سمتی است، شما هم همراستا با او بشید، در برابرش سر نگذارید. در واقع حدیث داره اینو آموزش میده. نکته عملی حدیث این. خب روایت بعدی، رسول خدا فرمود تفریح کنید. بله الهو، الهو نه لهو، یلهو الهو،
الهو نه الهو یا ال
نه الهو لهو یلهو لهو یلهو الهو درسته
الهو باید باشید چون مضمون بوده
الهو ها راست میگید آره الهو چرا الهو الهو ولعبو درست شد؟ خیلی جالب حدیث جالب اینی اکره هم یه رافیدی نکنم غلزه تفریح کنید و بازی کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتی دیده شد. خیلی این حدیث ها اصلا نگفتم به ما چقدر جالبه
این مایی حدیث
حضر دادن از لحب و اینا چه دارید تعادل دیگه اون یعنی نه کلن ارتباطتون رو با تفریحات و اینا قطع کنید که خشک و سرد بشید و غلظت پیدا کنید. اینم داره میگه غلظت، میگه در دینتون غلظت پیدا کنید. این جالبه، میگه در دینتون غلظت پیدا کنید.
این نکته دیگه هم مثلا شاکله آقا رسول الله با همین نمیم
یه روایت عجیبیه میگه که استعینو از غذا مونده بیاد بکش بدید با آدم تمام چیز بشه نمونه ها نگرفتن نه نگاه کنید و استعینو به صبر و صلات. امیرالمومنین میفهم من صبرم پیغمبر صلاته. خیلی جالبه استعینی به صبر و سلام چطور یعنی من صبرم پیغمبر سلام یعنی شاک به قول شما شاکله من این شکل صبر و سلام چقدر با هم روشون فرق داره در گرچه دو تا بندگی هم ولی مثل دو راه مختلفند و هر دو هم لازمند و به استعانت به استعین بله خیلی جالب. بعدم استدلال میکنه میگه مگر صبر و سلام برای کسی سخته که گفته الا علی الخاشعین، قبول ولایت من سخته. حالا اینم ایده است تا جالبه یعنی اینا مثلا اینجور میخوام میگم باطن روزه امیرالمومنین باطن نماز مثلا حالا بله نشن بعد میگه در دینتون غلظت رخ میده یعنی اگه انسان ارتباطش رو با بازی و لعب بعضی کارها رو که تمدد اعصاب میده بعضی کارهایی که راه بعضی تفریحات بعضی چیزها حالا
منچ
نه در حد منچ میگه که رفتیم پیش امام رضا، امام رضا خارج شده بود به یه باقی در سناباد لنزحته. میگه رفتیم خدمت موسی بن جعفر یا امام باقر گفتیم گفت که ایشون خارج شده رفته به ینبع لنزحته. درست شد؟ میگه رفتیم پیش پیغمبر گفتیم این تو این باغ چرا آمدید؟ میگه آمدیم لنزحته. کلمش نزحت بکار نزحت یعنی همون تفریح دیگه، اومدیم باغ تفریح کنیم. یعنی چی؟ یعنی میفهمد که اگر اینها را ترک کنید سفر من سفر نمیام، فیلم بیا ببین من فیلم نمیبینم، بیا بریم مثلا با دوستا گرده کن. من اصلا با گرده با شما مقدس نام بر این حد از مقدس نامی میفهمد دینتون غلظت پیدا میکنی، خشم میشید. خوارج اینجور بودن دیگه، خوارج این حالت داشت و بیش از حدش هم که خب بعد هر چیزی تعادلش خوبه. بله درست.
اگه واقعا آدم خودش رغبت نداشته باشه
چی؟ خب اون تفریح مناسبشو پیدا نکرده. بله. خود تفریح خیلی ها زیارت رفتنه. بله. حرم رفتنه، قدم زدنه.
دوست هست که همین زیارت
تفریحاتشون خونه موندنه. مثلا آدم جرونگر و اینا اینجوریه. بله، بله دقیقاً.
بیرون رفتن براشون زجبه.
نه اصلا تو خونه موندن یعنی میخونه تو خونه و اصلا برای خودش یه قهوه درست میکنه میخوره مطالعه میکنه سیگار میکشه نه قلیون میکشه همون سیگار هم فکر کنم جزء اول ابوه جزء اونه مثلا یا مثلا همون باور کنیم مثلا چای خود چای چرا اینقدر چای میخوریم خود چای یه تفریحه برای ما دقت کردید و چای باعث آرامش ما و قطع یه کار و آغاز کار بعدی یعنی چرخه های زندگی با چای خوردن و چه صحنه های زیبایی بخصوص قبلا من یادمه هر ساعتی یه بار دو ساعتی یه بار مادر بزرگ ما برای باید پدر بزرگ ما چای میورد اصلا یه مراسمی بود یه چیزی بود آدابی بود با صفا بود چای خوردن ها بله دقیقا کارهای هنری هنرم برای بعضی اینه گشتن مثلا برای بعضی اینه اصلا بازار رفتن برای بعضی اینه التفاق میفهمید بریم قدم بزنیم بریم آواز خوندن بله آواز بله آواز خوندن حافظ خوندن شعر خوندن ساز زدن بله 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 اون که اصلا لهو الحدیث آمده دیگه این لهو الحدیثه اولو لهو الحدیث بله بله خیلی جالبه و دین متعادله دیگه پیغمبر میفرد دین متعادله بله چقدر رسول خدا تعادل داشته لقد کان لکم فی رسول الله و سلم خب این کافی تا اینجا یکمی معرفت نفس بکنیم انشاءالله اشراقمون رو قوی کنیم در تسلیم و تفویض و طلب خیر و استخاره مدام و به به
برای چی چایی بخوریم؟
لنوزه آقا شیطان ما فقه و اصول رو اینا رو حذف کردیم بله فکر کنیم به همون چیزی که دلمون میگه چیز کنیم و از وقتی هم اینطور شده اصلا جلسات عوض شده اونا سلسله جلسات امام صادق بود اینا سلسله جلسات معارف معنوی شده یعنی اصلا حالت بعد خیلی فرح درش اومده هم نورانیت اومده فرح اومده چیزا نه نه تاریخ میکنه نه نه اتفاقا علم به شریعت اتفاقا یه نور خاصی داره یه اتفاقا استقام یه قدرت و قوتی میده به انسان اتفاق میفهمد بله منتها دیگه حالا ما عمرمونو کردیم دیگه ما تو وادی خودمون بریم دیگه بله دنیا اینقدر ارزش نداره چیز نداره که دوباره بس یعنی یه مال یه زمان خدا رحمت کنه آقای خوشبخت گفتم که من دیگه درس فقه دیگه خود دوست ندارم برم این اواخر بود که چیز بود دیگه بعد گفت یه پیمانه یه انسان از فقه داره پیمانه که پر شد دیگه فقه خوندن او رو بالا نمیبره باید بره چیزهای دیگه مطالعه کنه گفت مثلا اینقدر روایات هست بها رو برید مطالعه کنید اینقدر چیز عجایبی توش هست چیزهایی توش هست خیلی حرفش جالب بود یعنی اینم یه کیل و پیمانه ایه متوجه حتی درس دادنش یه کیلیه خب من سالها به داخل 20 خورده سال فقه خوندیم حتی آدم وقتی حتی درس میده حالا در فقه اصولم کتاب نوشتم دیگه یه جا آدم احساس میکنه کیلش از او پر شد دوست نداره دیگه اون کارو انجام بده باید طبق همون ندای خودش حرکت کنه اجبار کنه چیز خودشو بر اساس چیزای ذهنی برکت از آدم میره هر وقت احساس کرد یه جلسه دیگه بسته براش باید جلسه رو تعطیل کنه چون اگه این رو تعطیل نکنه خلع تو زندگیش نیاد رزق جدید را باز پیدا نمیکنه جا باز پیدا نمیکنه
خلوت باید بکنی
بله 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 و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعبوده الالک و از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا تمثلا. یعنی یه وقتی آدم از یه کلاس یه استاد یه چیزی وقتی کیلش پر میشه باید فراغت کنه بگه خدای من دیگه خدای خودت دیگه برام چه کلاسی میذاری، خداوند دوباره یه چیز جدیدی براش میذاره. این خیز مهمیه، التفات فرمودید، اصرار بر یه چیزی داشتن توقف میاره برای انسان، چیز میاره. هر وقت انسان احساس کرد که از یه کلاس دیگه خوشش نمیاد، از یه کتاب دیگه خوشش نمیاد، از یه علم دیگه خوشش نمیاد، اینا باید اونو بگید این کافیه، همینقدر کافیه، میریم چیزهای دیگه. بعدم کاری ما خیلی نداریم دیگه، کار انسان تماشا کردن و بله لذت بردن و همین لحو و لعب و این چیزهاست که گفتیم.
اصل همانا قدن یرتع و
یرتع یل اول آهی چه شعری بسیزم اومد، بله اونم نشان دهنده درستی اونه، نرتع و نرتع. منظورم اینی که برای خوب بودن و کار خوب کردن هیچ کاری اجباری نیست. انسان وقتی به خدا وصل باشه، رو به خدا باشه، ذاکر خدا باشه و به الهام خودش عمل صالح انجام بده، در مسیر درسته. هیچ بایدی نداره، هیچ شکلی نداره، هیچ قالبی نداره. اتفاقا بی قالب بودنه که انسان رو به مقصد میرسونه. بله سبغت الله من احسن من الله سبغت. ما یه رنگ باید پیدا کنیم، یه رنگ. یه بار چیزی گفتم با امجد، گفتم من میخوام اینجوری، میخوام این کارو کنم، اون کارو کنم، این بشم و اون بشم، مثلا این شغلو چیز کنم. ما همه یه کار بیشتر نداریم، بندگی. یعنی هیچ رسالتی انسان نداره، یه رسالتش بندگیه. نه رسالت داره ازدواج کنه، نه رسالت داره نمیدونم در کار کنه، نه رسالت داره
سبقت الله خودش بیرنگی.
بله بله، می بیرنگی، رنگ بیرنگی، دقیقاً. اصلا سبقت الله یعنی خدا میفهمد از همه چی آزاد بشید، مال من بشید، من شما رو برای خودم میخوام. یعنی انسانی که آزاد بشه از همه چیز و هر کاری بکند به ید خدا کرده است و خداوند او رو برده است و خداوند در این خم میزنه در میاره، در اون خم میزنه در میاره، در اون در خودش میدونه که با بندش چه کنه. یعنی بهترین کار تسلیم شدنه، بهترین کار انسان خودش رو به خدا سپردنه، کثرت ذکر، سبقت در عمل صالح. خیلی از رسالت‌های خیالی که ما در ذهنمون احساس می‌کنیم و خیال می‌کنیم و چی می‌کنیم و اینا، کمال منوط به اون نیست. کمال نه منوط به درس خواندن است، اینقدر بودن بی سواد، خود پیغمبر ما یکیش بی سواد به کمال رسیده، اینقدر بودن که فکر نه در ازدواج است، اینقدر اولیا خدا بودن و چیز بودن ازدواج، نه در بچه دار شدن است، اینقدر بودن که بچه‌ای نداشتن، نه در نداشتن اینهاست، اینقدر بودن که داشتن، نه در انعزال از سیاست و حکومت، اینقدر بودن در سیاست و حکومت به کمال رسیدن، به کمال داشتن، نه در رفتن به سمت اینا از الزامن، اینقدر بودن به سمت اینا رفتن نابود شدند و در خلوت ولی اینقدر اولیا شدند و چی شدند. بله ما باید هم بنده باشیم، آزاد باشیم، آزاد باشیم، آزاد باشیم که بگیم بله هیچ بایدی نداره. هر وقت بله
اون که باید صبر کنیم تا درجه دیدی باز بشه و بعد وارد اون اتاق بشیم.
بله این یه راهه، این یه راهه. یه راه دیگه هم اینه که آدم از اون در قبلی میاد بیرون، تو راه رو وای میسته تا دری باز اینم بیرون، باز هیچ قطعیتی نداره کدومش. خود آدم میفهمه، التفات فرمودید میفهمه.
معید باشم بیرونش
میکنه. آه بله اگر معید باشم اجازه نمیدند. بله بمانید یه جا فاسد بشه انسان، بمانه یه جا تخدیر بشه، بمانه یه جا لطمه ببینه.
کاروانی که بود بدرقش حفظ خدا،
بله
به تجمل بنشیند به جلالت
بره. به جلالت بره. بله. بله بله یعنی باید انسان هیچ وقت در برای جریان مقاومت نکنه، هیچ وقت، خیلی خسارت باره، خیلی خسارت. اصلا رنج میکشه، خفه میشه، غرق میشه، چی میشه، هیچ وقت چیز نکنه. جریان هر بار رفت بره. گفتن تو خوبی، خوب، بسیار خوب. که اینطور. تو بدی، که اینطور. این داستان کوهان چینی معروفه، خیلی قشنگه. میگه که یه دختری در یه دهکده‌ای با یه پسری مخفیانه ازدواج کردن، حامله شد. اون پسره فرار کرد و رفت مثلا دنبال کاری، به دنبال تجارتی، از روستا فرار کرد رفت. بعد این دختره بالاخره حامله شد و گفتن که بچه به دنیا آورد. مردم جمع شدن گفتن یعنی چی بابا این کیه؟ دیگه نمیدونست چیکار کنه. از ترس و اینا گفت که اون دیری که هست اونجا بالای تپه، اون راهبی که توشه اونه، بعد باباش اون. خلاص مردم بچه قنداق گرفتن، قنداق بچه رو با بیل و کلنگ و داس و مثل فیلم‌ها هست میرن به جنگ قلعه دراکولا، همه با مشعل و اینا با خشم و غضب رفتن تخ 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 در این سومر کوبیدن. بعد این اومد در رو باز کرد، بی مقدمه بچه رو پرت کردن تو باز، گفتن بگیر بچه تو بزرگ. اینم گفت که اینطور، در بست، بچه رو بزرگ کرد، بچه شد مثلا 7 سال 8 سال. بعد اون پدره اومد گفت نه بابا من این با این بودم و این بچه من رو نمیدونم چی، مردم همه شرمنده و نمیدونم چی، همه با ناراحتی و نمیدونم به چی رفتن، با معذرت خواهی و هدیه و تحفه دم در صومعه، دوباره در صومعه رو زدن، در صومعه رو این با در رو واکت با بچه 7 ساله، گفتن که با عرض پوزش اینجوری شده، بچه رو هل داد از صومعه بیرون، گفت که اینطور در صومعه رو بست. این چنا طراحی شده و احتمالاً مثالای این خیلی در تاریخ بوده دیگه، که نشان بدن این اصلا مقاومتی نداره. اگه یه بچه‌ای میدن خدا داده، بچه رو بزرگ کن، میگم بچه رو بده، دیگه نه من نمیدم. دیدی بعضی هم اینجوری هست، نه من زحمت کشتم 7 سال، مگه الکیه؟ کی گفته مثلا بیا به اینم؟ بله، گر رنج پیشت آرد و راحت ای حکیم، نسبت به غیر نکن که اینها خدا کنه.
چیش بوده؟
نمیدونم، اینجا در اون داستان بررسی نشده.
رجوع شود به دیگه، رجوع شود به دیگه.
حالا سومه توش گاو بوده، گوسفند بوده.
چی گاو نمیسی بچه بودی که؟ بلاخره راهبه های بودن بچه های دیگه. نه راهبه که چیز نمیزه. آره.
اشکال واردیه.
آیا این داستان واقعی بوده؟ که این تو.
خب یه خورده از این بخونیم.
حاجی آقا من یه سوال دارم.
بله.
اگه آدم منشش این باشه، خب آدم های دیگه به خودشون اجازه
نمیدن
بیان وارد زندگی بشن،
هر طور دلشون بخواد. نه، خدا محافظت میکنه. کسی عرضه این کار نداره، مگه این ساده؟ کسی اینجور تسلیم بشه عارفه. کسی اینجور تسلیم بشه ملائکه دورش طواف میکنن، مگه کسی میتونه بیاد تو زندگی نزیت کنه؟ پیرش میسوزه. بله، بله، اصلا کسی به این حد برسه همه مستخدم اون میشن. یا دنیا اختمی من خدمنی و اتعبی من خدمک. خدا به دنیا وحی کرد گفت هر کی که خادم من، هر کی خدمت من میکنه، عبادت میکنه، خدمتش کن. هر کی خدمت تو میکنه به تعب بیاندازش. کسی به این کسی رشه، اصلا خدامون رشهات اینو پیدا میکنه، میبینیم همه افلا وا میشه. دیدید؟
همه خاضع میشن.
ما به واسطه فعلمون، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، افعال ما بغیه علیه خودمون برمیگرده. التفات فهمیدی؟ طائرکم معکم این ذکرتم ولی انتم قوم مصرفون. مصرف یعنی زیاد بیش فعالید، یعنی هی کار میکنید، هی فعل دارید، هی گردنبار خودتون میشید. التفات فهمیدی؟ خب
بی جا کار.
آره، ما لورا میگیم بیپاکاری میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و ولی العصر. دین که اقتدار بیان و هدایت راه پیامبران و اوصیای آنان است، عبارت است از راهی که انسان فطری باید بپیماید. انسان فطری باید بپیماید تا به توحید تکمیلی برسد، یعنی معرفتش نسبت به خدا کامل تر شد. یعنی انسان خودش فطری هست، انسان فطری خدای خودش رو میشناسه، خوب و بد را میشناسه. دین این انسان را میاد دستش میگیره تربیتش میکنه، این انسان را که توحید ابتدای بسیط داشته به توحید تکمیلی میرسونه، یعنی خدا را میشناسه، اسماء خدا را میشناسه، سنت های خدا را میشناسه، رضای خدا را میشناسه، سخط خدا را میشناسه، قصه های انبیا را میشناسه. التفات فرمودید؟ حکمت پیدا میکنه، علم پیدا میکنه. انسان فطری اینا رو نداشت. هر چه در قرآن هست بیان توحید تکمیلیه دیگه. خب مورد ششم، غیر از دین عقل هم به عبودیت فرمان میدهد. ریشه تعبد تعقل است. عبودیت طریق رسیدن انسان به کمال است. العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. در آخر انسان منصهر اسم رب می شود. یعنی در واقع در این پاراگراف کوتاه توضیح داده شده که هم دین هم عقل به انسان می گویند که تو باید عبد باشی. اگر عبد شدی رشد می کنی، اگر عبد شدی قدرت پیدا می کنی، اگر عبد شدی تو هستی بالا می روی، بالا نشین می شوی. در آخر انسان مظهر اسم رب می شود. ریشه تعبد تعقل هستم، قبول دارید؟ چون انسان وقتی عقل داشته باشه می فهمه که در هستی، در تقدیر، در باید و نباید، در خیلی از اینها بیکاره، بی جاه دستش خالیه، نمی فهمه باید چه کنه، کجا بره، چی ازش خواستند. اصلا انسان دوست داره بره بنده کسی بشه. اگه اینطور نبود اینقدر نمیرفتن سر در کمند پیرها و نمیدونم مرادها و نمیدونم شاهان و هنرپیشگان و نمیدونم ستاره، حتی بت‌ها و حتی نمیدونم فیلسوف‌ها و اندیشمندان. اصلا نهاد انسان دوست داره پرستش کنه، کسی رو پرستش، کسی بپرسته. بله خب چقدر قشنگ آقای دولابی گفته بود که انسان حلوعه، یعنی حریصه، هیچی انسان سیر نمیکنه جز خدا. همین حلو بودن انسان نشان میده که انسان با هیچی سیر نمیشه جز خدا. وقتی انسان یاد خدا میکنه سیر میشه، آرام میشه. اگه نه هیچی دیگه انسان سیر نمیشه. چقدر حرف قشنگی، چقدر حرف قشنگ. بله چرا؟ بله میشه و عشقم باشه، میشم ترس باشه، تلک عبادت و تجار، تلک عبادت و احرار، تلک. خب اینم بخونیم دیگه کافیه. مورد هفت، ما هبوط کرده ایم. زمین نوعی تبعیدگاه هست اما در این حال یک تجارتخانه است. برای آن کس که در جستجوی معرفت است، کلاس درس است. او توشه علم و شناخت خودش را بیش از پیش سنگین می‌کند. اینجا کاروان سراست. ما راهی دراز آمده ایم و به راهی دراز ره سپاریم که تا ابد هم ادامه دارد. برای شاگردهای تنبل فرصتی مجدد و برای شاگردهای زرنگ که مؤمنین و اوتاد و عبدال و اولیا باشند فرصتی برای شناخت عمیق‌تر است. افسوس که ما فراموش کرده ایم که کجا هستیم. به جای تمرکز بر درسایی که خدا از زبان معلمانش به ما میدهد به لودگی مشغولیم به لهو و لعب. اینم از این دید. بله گهی پشت بزینه گهی زین بپشت.
حتی واضحی
همیشه. بله خیلی جان. آره وقت نداریم، یعنی وقت کمه. خب الحمدلله این تا اینجا باشه. و بله ما خلقنا لاعبی، از مشتب قرآن هم همینه میگه دیگه. پیغمبر در واقع، حدیث پیغمبر اگه بخوایم تفسیر کنیم باید بگیم دو کلمه له و لعب در اونجا مجازی به کار رفته. پیغمبر کلمه‌ای بهتر که اینا بفهمند در دایره لغاتش نداشته.
ادامهش تفسیرشه.
بله ادامهش تفسیرشه. بله یعنی جوری نباشه که اصلا با مردم اونس نگیرید، با مردم نجوشید. بله خب روایت های امیرالمومنین هم خوندیم دیگه. مضافه اینکه ساعت 10 دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. خدایا خداوندا تعادل در وجود ما ایجاد بفرما. لهو به قدر، لعب به قدر و سر در کمند تعبد و بندگی تو نهادن، طلب خیر مکرر کردن. خدای به دلهامون الهام کن راهی که خیر ما باشه. خدای ما رو به تسلیم برسان. تسلیم برسان از چه کنم چه کنم، از دوراهی ها، از همه ما را نجات بده. و صلی الله علی محمد. جدا شد. چیزی نمانده بود از غذا؟ خب اینم بدین زیر بخورن دیگه.